خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج سیما بقیت الله فی العظیم، عجل الله تعالی فرج الشریف و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خب دیروز وارد نقد دیدگاه سوم شدیم که و به اصطلاح خود مرحوم محقق اصفهانی رو محور قرار دادیم. ایشون سه تا نکته داشت. نکته اول اینه که این بود که عقل درک نداره، ببخشید عقل حکم نداره، چون شأن عقل درک کننده است. و خب از اینجا هم میخوان نتیجه گرفتن که بنابراین اینجا در این بحث وجوب دفع ضرر محتمل عقل حکم نداره. بعد رفتن سراغ بحث دوم و سوم. ما در این بحث اول ایشون اشکال کردیم، گفتیم که بله ما هم قبول داریم که عقل حکم نمی کنه اما درک می کنه، ولی همین درک عقل به منزله حکم عقله. چرا؟ چون عقل درک نمی کنه مثلا اینجا در این عقل عملی هست ها و نیست ها رو، عقل درک می کنه باید ها و نباید ها رو، یعنی عقل اون حکم رو درک می کنه. بنابراین نیازی به جعل دوباره حکم نداره عقل در اینجا، چون اون حکمه رو درک میکنه. عقل درک میکنه ضرورت اخلاقی رو، به تعبیر شهید صد، یا اون الزام در واقع عقلی یا اخلاقی. حالا این که عقلی و اخلاقی همه جا یکی هن، یا میشه یه چیزای عقلی دونست اخلاقی نیم، اون یه بحث دیگه است که حالا بعضی مطرح کردن. به هر حال باید و نباید رو در واقع عقل درک میکنه و همین کافیه، و همین در واقع کافیه. اصلا الزام عقل یعنی همه درک عقل الزام را، نه یعنی اینکه عقل میاد دستور میده یا جعل میکنه یا انشاء میکنه. حالا بخوایم با اصطلاحی بگیم، برای تصحیح بس و زجر که اصولی دنبالشن، نیازی نیست حکم و انشاء عقل را ما اثبات کنیم، بلکه درک عقل نسبت به الزام یکفی در بس و زجر. چون در اصول ما به این نیاز داریم دیگه، به بس و زجر نیاز داریم. اون بس یا از طریق حکم شرع یا از طریق حکم عقل، ولی اینجا حکم عقل لازم نیست مثل شرع بگه بکن نکن. همین مقداری که درک بکنه ضرورت رو و لابدیت رو، همین برای بس و زجر کافی است و دیگه بیشتر از این دیگه نیازی نیست که ما بعد که شما بگید اون بیشتری رو نداره، نیازی هم نیست که داشته باشه. بنابراین شأن عقل بله درکه، ولی این درک الزام عقلی رو نفی نمی کنه، بلکه این درک متعلقش هم الزام به اصطلاح عقله و همین باعث بس و زجر میشه. عبارت جناب آقای لاریجانی، آیت الله لاریجانی در نقد دیدگاه محقق اصفهانی اینه، میگه غرض ما از الزامات عقلی یافتن این لزوم ها و احساس آنهاست. در واقع بحث در این نیست که کسی آمر و دیگری مأمور باشد، بلکه آنچه مورد ادراک ماست لزوم است و این لزوم غیر از لزوم تکوینی است. این تقریبا همون تو فضای آیت الله شهید صد بحث میکنه. یعنی ما انسان ها عالمی را میابیم که آن عالم عالم الزامات، اینجا به نفس الامر شهید صد داره شون. این آن عالم عالم الزامات به معنای عالم لزومات عقلی و اخلاقی است و این لزوم ها نه تکوینی به معنای ضرورت علی و معلولی است و نه اعتباری که همین نظریه به اصطلاح محقق اصفهانی در جای دیگه. بعد در ادامه میگن الزام در اینجا به معنای انشاء وجود نیست که نیازمند یک ملزم و یک ملزم باشیم، بلکه مقصود ادراک لزوم است. خب ایشون هم در واقع همون مطلب رو که ما عرض کردیم میگفتن. اینجا جناب آقای آیت الله شب زنده دار ایشون هم نظر محقق اصفهانی رو مطرح کرده، چهار تا مطلب در جواب به ایشون گفته و در واقع تو این چهار تا تو هر کدوم خواسته یه جوری جواب به ایشون بده. جواب محقق اصفهانی بده. الان ما مطلب اولش میگیم، بعضی مطالبش هم تو بحث‌های بعدی، اون دو سه تا مطلب بعدی، مطلب دوم و سوم هم مطرح میکنیم. اینجا مطلب اولش میگیم. ایشون میگه که یه راه برای پاسخ دادن به مرحوم اصفهانی اینه که الزام رو از باب مقدمه ما درست کنیم. یعنی در واقع ایشون داره بحث مستقلات عقلیه رو میبرد به غیر مستقلات عقلیه تا از طریق مقدمه واجب این به اصطلاح واجب رو، واجب لزوم دفع ضرر محتمل رو درست کنه. و اون حالا واجبه چیه که این مقدمه واجبه؟ اون حفظ نفسه. حفظ نفس از کجا اومد؟ میگه این جبلی و فطریه. عبارتش ببینید، ایشون میگفت که خود دفع ضرر محتمل جبلیه، ایشون میگه نه، دفع ضرر محتمل مقدمه است برای حفظ نفس، که حفظ نفس جبلیه. بنابراین اینم مقدمه اونه، مقدمه واجب هم که واجبه. خب عبارتشو بخونیم، یه اشکال مشخص، اشکال صحبتی ایشون. میگه وجوب دفع برای واسطه میخوره و کار بدتر هم میشه. حالا عرض میکنم، عبارتشون اینه، میگه وجوب دفع ضرر محتمل ممکن است معنای دیگری غیر از معانی مذکوره داشته باشه، اون سه تا معنایی که محقق گفت، مثل وجوب مقدمه واجب که گفته میشود وجوب شرعی ندارد، حتی وجوب مقدمه شرعی نیز ندارد، ولی وجوب عقلی دارد. معنای صحیح وجوب عقلی در مقدمه واجب این است که عقل یک واقعیت را در باب مقدمه درک میکند و آن لابدیت انجام مقدمه برای کسی است که میخواهد ظلم مقدمه را انجام بدهد. مثل اینکه وقتی مولا میگوید کن علی السد و راه پشت بام رفتن فقط منحصر در نصب سلم باشد، در این صورت عقل درک میکند که برای رسیدن به پشت بام نصب سلم لابدیت دارد. این درک لابدیت را لزوم و وجوب میگویند. در ما نحن فیه نیز همین است، با این بیان که حفظ نفس جبلی و فطری است، اما عقل وقتی درک می کند لابدیت حفظ نفس در احتیاط است، در این صورت وجوب احتیاط را درک می کند از باب مقدمه. پس وقتی عقل این لابدیت را درک می کند به معنای بعث عقلی نیست. پس در ما نحن فیه گفته می شود وجوب دفع ضرر محتمل به این خاطر است که حفظ نفس از وقوع در عقاب جبلی است. این صیانت نفس مقدمه می خواهد و آن مقدمه فرار می باشد. پس فرار به ما هو مورد جبلت و فطرت نیست که مثلا مرحوم محقق می گفت. این نیست، اون ذل مقدمه اینجوریه، مقدمه از باب عقل، بلکه حفظ نفس مورد جبلت و فطرت است. فلذا در همه جا فرار واجب نمی شود، بلکه در جایی که حفظ نفس متوقف بر فرار است فرار واجب می شود. بنابراین در جایی که حفظ نفس متوقف بر کشتن طرف مقابل یا ایجاد حاجز است به همان حکم می شود. در اینجا نیز احتیاط مقدمه حفظ نفس از عقاب می شود. پس وجوب دفع ضرر محتمل از باب مقدمه بودن آن برای صیانت نفس از وقوع در عقاب می باشه. خب مهمترین اشکالی که به نظرم میرسه بر این بیان ایشون اینه که شما میخواید از راه وجوب مقدمه وجوب دفع ضرر محتمل اثبات کنید دیگه، چون مرحوم کمپانی میخواد وجوب دفع ضرر رو رد بکنه و بعد بگه که این قاعده به اصطلاح عقاب بلا بیان بلا معارضه. اینه میخواد دیگه، شما میخواید وجوب رو اثبات بکنید، منتها میایید دیگران میخواستن این وجوب رو ببرن رو دفع ضرر محتمل، شما میبرید میگید نه، یعنی به عنوان یکی از مستقلات نه، به عنوان مقدمه حفظ نفس. اون وقت میگید حفظ نفس هم جبلی و فطریه. خب وجوب مقدمه وقتی مقدمه واجب میشه که ذل مقدمه واجب باشه. اول باید ذل مقدمه رو وجوب عقلیش یا شرعیش اثبات بکنید تا وجوب دفع ضرر بشه مقدمه اون. شما که میگی این جبلی و فطریه، جبلی و فطری هم در اصطلاح ایشون به این معناست که هیچ چیزی نداره، یعنی حیوانات هم دارن، نه حکم شرعه نه حکم عقله، فطرت، جبلت، غریزه است. پس اون ذل مقدمه واجب نیست. وقتی ذل مقدمه واجب نیست، اینو از این مقدمه اونه، ولی مقدمه هم واجب نمیشه. شما اومدید این جبلی که اینا میگفتن راضی به دفع ضرر محتمل، بردید رو حفظ نفس، بعد گفتید دفع ضرر هم مقدمه حفظ نفسه. این که اصلا وجوب اثبات نشد که. تازه شما میخواید با این چهار تا مطلب هر کدوم یه جوری وجوب اثبات بکنید، اثبات نشد اینجا. مگر این که بگید نه، منظور ما از جبلی بودن این نیست که همینی که مرحوم اصفهانی میگه، منظور از جبلی بودن هم عقلی بودنه مثلا. خب اگه این باشه میشه گفت که پس اینم مقدمه اونه، ولی در این صورت هم فرقی نمی کنه که شما بیایید بگید این مقدمه اونه یا همونه. چرا؟ چون که سیانت نفس شکل اثباتی قضیه است. شما حفظ کن نفست، سلبیش میشه چی؟ میگه ضرر رو از خودت دفع کن، خودت حفظ کن. خودت حفظ کن یعنی به چه صورت خودت حفظ کن؟ یعنی از ضرر دیگه. میگه حفظ نفس واجب است، این میگه دفع ضرر از نفس واجب است. این شکل سلبیشه، هیچ فرقی نداره، هر دو مثل همه. یعنی اگر اون جبلیه اینم جبلیه، اگر اون عقلیه اینم عقلیه. ظاهر حرف ایشون البته این نیست، چون در فضای مرحوم اصفهانی داره صحبت میکنه. اون که میگه جبلی و اینا جبلی، نه عقلیه نه شرعی، هیچی اصلا نیست، حکمی نیست. مقدمه اونم که اصلا واجب نمیشه، این اشکال اصلی. اما اشکال دوم، شما میخواید بگید که این مقدمه اونه، حالا فرض کنیم اونو واجب دونستی، منظور از جبلی هم جبلی ایشون نباشه، مثلا عقلی منظور باشه، خب اینم همونه دیگه، چه فرقی میکنه؟ بحثو بردید رو اونجا. اصلا این صیانت نفس شکل اثباتی، یعنی نفس خودتو نگه دار. اون قاعده میگه چی؟ ضرر رو دفع کن. ضرر رو دفع کن اون شکل سلبیه. چه جوری من خودم رو حفظ کنم؟ ضرر رو باید دفع کنم دیگه، حفظ نفس به اینه دیگه. حالا شما اسم اینو مقدمه بذار، یا بگیم عبارت و نخرای این قاعده است به شکل سلبی، اون به شکل اثباتی، مسئله رو عوض نمی کنه.
فرار کردن
خب فرار کردن هم همین، ما نمیگیم فرار کردن واجبه، ما میگیم دفع ضرر واجبه. لذا اینی که ایشون میگه طرف مقابل بکش یا سپر بگیر، اونم دفع ضرر محتمله. قاعده که فرار کردن نمیگه، فرار کردن باز یکی از مصادیق دفع ضرر محتمله.
دو تا فعل در نظر گرفته، یک فعل فرار کردن،
فرار یکی هم
فعل کشته شدن، دو فعل این
کشتن.
اگه من فرار کنم این مقدمه است برای اینکه کشته نشوم،
نه کشت
نفسم از بین نروم.
بله.
دو تا فعل،
بله دیگه،
مقدمه اونه.
بله نه یعنی حفظ نفس، این میگه این
چبلی، فرار کردن خودش حفظ نفسه،
نه فرار کردن یه مصداق از دفع ضرره. اصلا فرار کردن رو بذارید، من میگم حفظ نفس این شکل اثباتیشه، خودت حفظ کن. سلبیش اینه که یعنی ضرر رو از خودت دفع کن، اون برش. یعنی در واقع میخواییم وقتی بگیم خودت، یعنی میخوام بگم فرقی اصلا نیست، یعنی همون ما میگیم عقلی که
همون دفع ضرره،
همون دفع ضرره، اون سلبیشه این اثباتیشه. حالا شما اینو مقدمه بگیرید برای اون، اب نداره، اینو مقدمه بگیرید برای اون. پس بازم باید بگید اون، ولی باید بگید اون عقلیه، اینم مقدمه اونه عقلیه، فرقی نکرد. البته ایشون ظاهر حرفش این نیست، سوال حرفش اون جبلیه، جبلی هم در این فضا یعنی هیچ، نه حکم شرعی نه حکم عقلی. خب مقدمه یه حکمی که نه عقلی نه شرعی، اون که واجب نیست، شما میخواستید جواب ایشون رو بدید.
مقدمه بودنش هم محل
اشکاله. حالا عرض میکنم مقدمه بودن هم محل اشکاله، ولی فرضم بکنیم اشکال نیست، نمیتونه حل کنه مسئله رو.
به این بیان که چون ضرر محتمله، فرض کنیم که دو تا فعل باشه، یعنی عبارت نباشه، چون ضرر محتمل معلوم نیست که به اون منجر بشه، که مقدمه بودن وقتی که به اون منجر بشه، چون یعنی مقدمه علمیه است که اگر این کارو انجام قطعا محقق نمیشه.
بله، حالا مثلا در مورد ضرر یقینی مثلا ممکنه. خب این یک بحث، بنابراین نیازی اصلا به این بحث ها نیست. ما میگیم نه، همونی که گفتیم، حکم عقل به معنی هم درک عقله و همین هم کفایت میکنه برای ملازمه. خب نقل دوم، خب بحث دوم این بود، ایشون گفت احتمال دومی که داد این بود که این قاعده دفع ضرر از باب حسن و قبحی که متکلمان میگن، یعنی استحقاق متوزن، و بعد اشکال کرد که اساسا این به اصطلاح متوزن اینجا نیست، کسی اگر دفع ضرر محتمل نکنه کسی متوزن بهش نمیکنه. بله میگن چرا نمیفهمی که این ضرره، اما مذمتش نمیکنه. خب ما دو تا اینجا بحث داریم،
برگشتیم به همون بحث محمد اسماعیلی.
آره دیگه، یه
چهار تا که آقای شمس‌الدوله
بعض بقیش هم استفاده میکنیم جای دیگه. فعلا اینا گفتیم و گفتیم نیازی نیست، اشکال داریم. عرض به خدمت شما که خب ما یه بحث مبنایی داریم اینجا، یه بحث حالا این مورد خاص. در مورد بحث مبنایی ما میگیم اساسا حسن و قبح عقلی به این معنا نیست، به معنای استحقاق متوزم نیست. بله این مسئله در کلام ما به این صورت مطرح شده، جهت این مسئله هم ظاهرا اینه. ما موقعی که داشتیم اقوال و بسیار تاریخی بررسی میکردیم، ابتدا بحث این بود که اصلا حسن و قبح رو عقل درک میکنه یا نه. قبل از عقل هم بیشتر هم بحث بود این که خود افعال فی حد ذاته حسن و قبح دارن یا ندارن. خب اشاعره گفتن ندارن، فعل خونساست، بنابراین خدا باید بگه این اینو انجام بده اونو انجام نده. امامی و معتزله گفتن که نخیر، افعال خونسا نیستن، خوب و بد دارن و عقلم اینو میفهمه لااقل در بعضی موارد. اشاعره خب مورد نقض قرار میگرفتن که شما هیچ خوبی و بدی رو درک نمیکنید. اینا اومدن به تدریج هم این رخ داد، سه تا معنا رو گفتن که حالا ما تو بحثمون بیشتر هم کردیم، 4-5 تا کردیم، ولی اون حالا سه تا رو تو کتابا، همه کتابا نوشتن. اومدن گفتن که حسن و قبح اگه به معنای صفت کمال و نقص باشه ما قبول داریم، اگه به معنای ملایمت با طبع و منافرت با طبع باشه ما قبول داریم، اگر به معنای موافقت با غرض و مخالفت با غرض باشه بازم ما قبول داریم، اما اگر به معنای استحقاق متوزن باشه که خدا اگه یه کاری کرد ما مستحق مذمت باشه ما اون رو مذمت بکنیم در مورد خدا، اگه در مورد خودتون قرار میذارید اونم گفتم باز اشکالی نداره، اما استحقاق متوزن به صورت مطلق که خدا رو هم شامل بشه ما اینو قبول نداریم. اون وقت متکلمی گفته الحمدلله این سه موردی که دیگه قبول دارید شما. اومدن متمرکز شدن روی این بحث. در واقع معنای حسن و قبح این نبود، این یکی از لوازم بود و چون اونا حساس بودن روی این لازمه و میگفتن خداوند رو نمیشه مذمت کرد، لا یسأل، یسأل یعنی مورد مذمت بازخواست قرار میگیره، لا یسأل به اصطلاح اما یفعل و هم یسألون، لا یسأل اما یفعل، انسان ها مسئولن، خدا مسئول نیست، مورد سوال واقع نمیشه، قابل مذمت نیست. از این جهت اومدن در واقع اون حسن و قبح رو به لحاظ اثرش که استحقاق متوزن بود بحث کردن. متکلمین ما هم تسلیم شدن، اونا هم چون براشون مهم نبود میخواستن اصل حسن و قبح رو ثابت کنن. خب تعریف هم گاهی تعریف به آثاره دیگه، تعریف به لوازم و آثاره، تعریف رسمی همینه دیگه. اما در واقع تعریف حسن و قبح عقلی این نیست. تعریف حسن و قبح عقلی یعنی در واقع درک عقل باید و نباید رو، خوب و بد رو، ضرورت اخلاقی رو، این معنای حسن قبول. بله لازمه اگه چنین معنایی باشد که لازمش حسن قبول ذاتی هم هست، لازمه حسن قبول عقلی، حسن قبول ذاتی هم هست، یعنی افعال فی حد ذات خوب و بد دارن، عقلم در بعضی موارد این خوب و بد رو میفهمد، اگه این باشه پس کسی اگر به خوب عمل بکنه در واقع مستحق مدحه، کسی اگر به اصطلاح اون قبیح عمل بکنه مستحق ذمه. این از آثاره، یعنی عقلا کسی را که کار قبیح میکنه مذمت میکنن، این معنای حسن قبول نیست. بنابراین شما اصلا اشتباه دارید میگید، شما فکر میکنید معنای حسن قبول اینه، بعدش میایید میگید که اینجا که مذمتی نیست، اصلا معنای حسن قبول این نیست. معنای حسن قبول همون درک به اصطلاح الزامی که تو بحث اول گفتی، هازا اولا که اساسا حسن قبول متکلمین به این معنا نیست که شما اینو محور قرار دادی تو بحث دومتون. ثانیا حتی اگر اینم باشه باز ما معتقدیم که عقلا مذمت میکنن، کسی که به سمتش یه حیوان درنده میاد میتونه فرار بکنه فرار نکنه، مردم مذمتش میکنن. مذمت هم این نیست که دوچار این مشکل شد، مذمتش اینی که عقلا کار قبیحی انجام داد، یعنی باید فرار میکرد، نه این که ببین نفهمیدا که بعد اون غریزه بیاد. لذا این مثل خودکشیه، گناه کرده، عقلا گناه کرده، نه این که بله نتیجهش اینی که این دوچار این شده، دوچار مردن شد، دستشو این حیوان خورد، این مشکل پیدا کرد، نه بالاتر از اینه. لذا مذمتش میگم، یه چرا این کارو کردی، چرا فرار نکردی، و اخلاقا هم مسئوله، چون به هر حال باید به قول ایشون آیه چیز باید نفست رو حفظ میکردی، صیانت نفس میکردی، صیانت نفس هم به این بود که فرار بکنی، مثلا دفع ضرر باید میکردی، بنابراین عقلا کار زشتی کردی، تو قبیحی کردی، نه اینکه فقط دوچار این شدی. بنابراین اولا که حسن قبول معناش این نیست، معناش استقامت و ذم نیست، استقامت و ذم از آثار حسن قبوله. ثانیا اینجا اگرم معناش استقامت و ذم باشه باز استقامت و ذم هم هست، یعنی کسی که ضرر رو از خودش دفع نکنه، مثلا ما میگیم الان همین ضرر اخروی احتمال میده خدایی باشه جهان، میگه ولش کن بابا، این مذمت میشه، میگه آقا ممکنه یه همچین ضرر جهنم ابدی در چیز باشه، انتظار تو باشه، بنابراین زشت قبیح این کار تو، برو بررسی کن ببین درسته یا نه، از نظر اخلاقی کار بدی مرتکب شده، نه اینکه فقط دوچار اون ضرر میشود، نه خیر، اخلاقا کار بدی مرتکب شده است. بنابراین اینجا شما میگید متو زمین نیست، نه خیر هست، یا اگرم هست فقط به اینه که ببین شما اینو درک نکردی که این ضرره هست، نه میگه درکم کردیم ولی خودت اقدام کردی بر اون ضرر، چرا این کارو کردی، نباید این کارو میکردی. این دوتا اشکال، یه اشکال مبنایی که اصلا معنای حسن قبول این نیست، اشکال دومم که معناش هم این باشه این اینجا هست، مذمت هست. اشکال سوم رو آقای باز شب زنده دار که شما گفتید بقیه حرفشون هم بگید، ایشون اینجا تو مطلب سوم اینه میگه، تو مطلب سوم میگه باز به همون صورت مطلب اول، میگه متوزن ما میتونیم به صورت طریقی اینجا معنا بکنیم، به لحاظ اینکه طریق یه چیز دیگه است، همونجا مقدمی گفت اینجا مشابه اون، عبارتش اینه، اینم حالا به عنوان اشکال سوم، آنچه که ما به وجدان و عقل درک میکنیم این است که حسن چیزیست که یا ما یستحق و فاعله المدح علی، یا و یا یقع فی طریق ما یستحق و فاعله المدح، در اون مسیر در اون طریق باشه، همانطور که قبیح نیست یا یستحق و فاعله عظم، یا یقع فی طریق ما یستحق و، یعنی در مقدمه اون چیزی باشه که استحقاق متوزم دارد، و به عبارتی دیگر به حسب وجدان عقلی دو قسم حسن وجود دارد، حسن ذاتی و حسن طریقی. قبیح نیز دو قسم است، دو قسم دارد، قبیح ذاتی و قبیح طریقی، یعنی یک وقت چیز قوی هست، چون خودش از اموری است که فاعلش مستحق ذم است، مثل ظلم که خودش قوی هست، و یک وقت چیزی قوی هست چون منجر به ظلم می شود و در طریق ظلم قرار می گیرد. خب یه وقت مثلا مال کسی رو از دستش در میاریم، یه وقت یه کاری میکنیم که اون کار باعث میشه که اون مالش از دستش بیرون بره. فلذا ما میبینیم انجام مقدمات یک کار خوب حسن است. مثلا مهاجرت فی سبیل الله به منظور رسیدن به معارف حق الهی حسن است، چون آنچه که حسن به ذات است رسیدن به معارف حق الهی است، اما چون مهاجرت نیست طریق برای رسیدن به آن معارف است، بنابراین مهاجرت فی سبیل الله حسن طریقی پیدا میکنه. در ما نحن فی نیز بر اقدام علی ما فیه ضرر، هرچند هیچ چیز دیگری جز ضرر واقعی وجود ندارد و اگر ذمی هم باشد بر آن ضرر واقعی است که محقق اصفهانی میگفت، اما ما میگوییم این مانع نمیشود که عقل حکم به قبح این اقدام نماید، لکن این قبح میشود قبح طریقی، طریق برای اینکه اون حفظ نفس رو که اونجا گفت تو مطلب اول اون رو انجام ندادی. بنابراین خب اینم اینجا همون حرفا دوباره میاد دیگه، یعنی اینجا باز همون حرفا دوباره میاد که شما در واقع اینو بردید، اینو مقدمه کردید برای اون، اونم میگید جبلی و به درد نمیخوره، مگر اینکه اونو بگید عقلی، اینم خیلی فرقی نمیکنه که بگید اون عقلی این مقدمه اونه یا بگید از خود این عقلیه. خیلی میخوام بگم اگر مبنای شما اونی که اون اصلیه جبلیه که حکم عقل اینجا اثبات نمیشه، اگر نه قبول دارید حکم عقل رو، نهایت میبرید به جای اینکه دفع ضرر میبرید رو حفظ نفس، خیلی فرقی نمیکنه در بحث، غیر از اینکه این دوتا واقعا دو جور نگاه کردن به مسئله است، یکی اثباتی یکی سلبی. ولی حالا مقدمه هم باشه ما حرفی نداریم، مقدمه هم حساب بکنید ما حرفی نداریم، اگه اینو عقلی میدونید اینم مقدمه، اونم باز عقلی میشه، مشکل نداره، ولی نیازی نیست واقعا. یعنی همونطوری که عقل حکم میکنه به اینکه باید نفست رو حفظ کنی، باز همونطوری حکم میکنه به اینکه باید ضرر رو دفع کنی. حالا شما میگید اینو مقدمه اون بذار، چه فرقی در مسئله پیدا میشه اگه اونو عقلی میدونید نه جبلی؟ البته خودش تصریح کرد به اینکه جبلیه، که اگه جبلی باشه اشکال بیشتر مطرح میشه. خب نقد سوم بحث
واقعا طریقیتی نیست توی، یعنی مثلا کسی که شما میگیم کس قبیه یا ضرب مثلا به قصد اهانت مثلا به قصد ظلم عنوان مثلا عنوان ظلم باشه قبیه،
اونجوری نیست.
تفاوتی با این قبه این که مثلا طرف ضرر محتمل رو دفع نکنه از خودش داره، این حال طریقه نمیگه اینو دفع کن که
آره به اون که حفظ نفست، یعنی ضرر رو دفع کن برای اینکه حفظ نفست حفظ بشه از ضرر، ضرر رو دفع کن برای اینکه نفست حفظ بشه از ضرر.
حالا مثلا فعل بزن، مثلا این فرار کن که کشته نشی،
فرار کن که کشته نشی،
ضرره بهت نخوره،
مهمه
یه حالت طریقیت. بله. شاید همین هم هست که بعضی میگن نگاه میکنی مثل مثلا کذب و ظلمان نیست که بگیم خودش قویه، شاید اینم بعد اینو گفته بودن.
خب اینو ما قبول میکنیم به شرط اینکه شما بگید اون صیانت نفس، خیلی فرق نمیکنه در بس. اینجا یه دعیت شما قائل شدید، اینو مقدمه اون کردید، ما میگیم اب نداره، به شرط اینو قبول میکنیم که اون اصلشه که صیانت نفس رو عقلی بدونید. ولی ایشون ندونست، گفت که فطری و جبلی. اگه عقلی میدونید چه فرقی میکنه که بگید که صیانت نفس عقلیه باید حفظش، بعد اون مقابلش یعنی اون دفع ضرر از نفس که مقدمه اینه می که مقدمتا عقلی وجوب دفعش، یا بگی نه وجوب دفع ضرر به اصطلاح عقلیه، یعنی عقل حکم میکنه که دفع ضرر رو دفع کن. حالا یا خود این بگیم، یا بگیم دفع کن به لحاظ این که نفست رو حفظ کنی، خیلی فرقی نمیکنه در واقع.
تحلیل و دقت ممکنه همین آثار اینجوری داشته باشه که خود این بیان میشه که این چیه دقیقاً. اشتباه هم بعضی میگن خب این که مثل این کارو زیاد می‌کنن توی همون اصل اوثمان در رد می‌کردن، میگفتن که این که شبیه مثلا کل از اون جزء که نیست، پس بدیهیات نیست. اینجا میگن چون که شبیه کذب و نمیدونم ظلم و اینا نیست، پس از اونها نیست. میگن خب این دو قسم میتونه باشه، طریقی باشه یکی نفسی باشه مثلا، یا اینکه در آثار دیگه ممکن داشته باشه که اگه نشه مثلا اون فعل اون ضرر محقق نشد، شما فرار نکردی و اتفاقا بلایی هم سرت نیومد، ضرر هم نخورد بهت.
نه اون بحث داریم، اون یه بحث میکنیم، آیا ضرر باید قطعی باشه؟ ضرر الان ما الان این بحث نمیکنیم، اون بحث بعدیه، گستره ضرر،
گستره احتمال. اونجا ممکنه اثر بگذاره،
نه تو خود حفظ نفسش هم همینه. شما حفظ نفس میخوای بکنی، اگه این ضرر رو دفع بکنی، چون این ضرر محتمله، حفظ نفسش هم اینجا حکمش محتمل میشه دیگه، و اونجا هم سرایت میکنه دیگه. یعنی اینجا حفظ نفس محتملی میشه، احتمالی میشه. اگه ضرر احتمالی باشه، حفظ نفس هم احتمالی میشه. اگه ضرر قطعی باشه، حفظ نفس هم قطعی میشه. فرقی نمیکنه، یعنی اون سرایت میکنه به اینجا.
اونجا هم خوبش مثلا تجری میگن اگر فعل مرتکب شدی خوبش زیادی بود، ولی اگه اگر نشده خودمون نیت شما فعل قلبی شما محقق شده یه قبحی رو پایین تره، ولی بالاخره قبحیه.
بله قبحه، این هم همونه. یعنی
اگه نشه قبحش کمتره، اگه بشه قبحش بیشتره.
نه اون مربوط میشه به محتمل بودن، نه به این بحث مقدمه. اون مربوط میشه به بحث محتمل و قطعی و اینکه واقع بشه، واقعا ضرر باشه یا نباشه. در تجری هیچ فرقی نمی کنه. یعنی شما در تجری همین گناه کردی. منتها مشکل آقایون اینه که چون در شرع، در روایات، این قاطی میکنم با اصل بحث عقلی، چون در روایات اگر فعل را انجام ندی گفتن گناه نداره، یعنی گناه داره ها، گفتن عقاب نمیشه، لذا اینا فکر کردن یعنی گناه نداره. نه، این گناه داره، هیچ فرقی نداره. یعنی اون تجری هم مثل انجام فعل هر دو گناهه. منتها شارع اومده گفته اگر، حالا به مصلحته، از باب تفضل که اگه منجر به فعل نشود من عقاب نمی کنم، مثل اون آیه قرآن ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. بعضی از این استفاده کردن، هم اشاعره که خیلی از این استفاده میکنن، حتی بعضی امامیه، که آقا حکم عقل عقاب ندارد. میگه ما عقاب دارد، نهایت شارع گفته من نمی کنم، استحقاق عقاب دارد. استحقاق عقاب غیر از، نمیگه که، آیه نمیگه که استحقاق عقاب ندارد، میگه من عقاب نمی کنم. اینجا هم نمیگه که تجری کردی اون فعل انجام ندادی عقاب ندارد، میگه من عقاب ندارد. یعنی لسانش اینی که من بخشیدم. بله، حالا اونو آثارش هست، آثارش
هست، دولت ساقط میشه ولی عقاب نداره.
بله، بنابراین ما نباید به خاطر این بخشش های خدا و این بحث های نقلی بحث عقلی رو ول کنیم، رها کنیم. نه، عقلا گناه، هم گناه نیتی گناهه، هم اقدام هم گناهه. اینجا مثلا فرار کردن واجب، حفظ نفس هم که این مصداق اونه مثلا، و به اصطلاح اونه فرقی نداره. نهایت ممکنه در به اصطلاح روایات مثلا گفتن اگر مثلا این کار انجام دادی گناه عقاب میکنیم، اونو انجام ندادی گناه نمیکنیم. اما ما باید بحث فعلا عقلی رو ببینیم، کاری به اون روایت و نقل نداریم. عقلا دفع ضرر محتمل واجبه. حالا شما میگید چرا واجبه، چرا من دفع ضرر محتمل؟ این به خاطر اینکه حفظ بکنم خودم، اب نداره، اینم بگید اشکال نداره. یعنی اصلا ضرر، وقتی ما میگیم ضرر که به نفس آسیب بزنه، من اصلا من میخوام بگم مثلا این دوتا قابل جدا شدن از هم نیست. مقدمه و ذل مقدمه، شما میتونید یه ذل مقدمه باشه، این مقدمه نباشه، یه مقدمه دیگه باشه، اصلا مقدمه نداشته باشه، قابل تفکیکه. اینجا اصلا قابل تفکیک نیست. یعنی شما وقتی میگید دفع ضرر، ضرر منظور اون چیزی که آسیب میزنه به نفس، مثل نردبان گذاشتن و بالا رفتن نیست. دقت کنید، یعنی اصلا شما ضرر را که دفع میکنید، یعنی داری صیانت نفس میکنید. یعنی اصلا دفع ضرر یعنی صیانت نفس. دو تا فعل نیست، مثل نردبان گذاشتن و بالای سطح رفتن نیست که شما ممکنه پرواز بکنید به جای نردبان بپرید مثلا، اصلا اینجوری نیست. ضرره رو مثلا اینجا ضرره رو دفع نکنید اما حفظ بشید، نمیشه. بله دفع ضرر به اینه که یه وقت اون طرف مقابل رو بکشید یا سپر بگیرید یا فرار بکنید، اونا مصادیق دفع ضرر، اونا دفع ضرر نیست، اونا مصادیق دفع ضرر. خیلی خوب. اما بحث سوم، ایشون اومد گفت که ما در واقع اومد طبق مبنای خودش صحبت کرد، یعنی محقق اصفهانی در نکته سومش اومد طبق مبنای خودش صحبت کرد. مبنای خودش در حسن قفل نه حکم عقلی که اون بحث اول بود، نه مدح و ذم بود، این طبق مبنای دیگران بود. اما این مبنا مبنای خودشه که بنای عقلاست، که بنای عقلا به خاطر یه مصلحت دیگری است مثل حفظ نظام. خب ایشون اومد گفت که عرض به خدمت شما که اومد گفت که در مطلب سوم اگر ما اینو به عنوان حسن قبل بگیریم که همونی که ما میگیم یعنی بنای عقلا، اینم ما قبول نداریم. البته اگر این بود، ایشون معتقده که اگه بنای عقلا باشه چون شارع هم یکی از عقلاست بر رئیس العقلاست، این حجیت داره، یعنی حکم عقله. اون دوتای قبل اصلا قبول نداره، حکم عقله که مطلقا قبول نداره، مدح و ذم را هم ایشون قبول نداره، اینو قبول داره. و مدح و ذم من به همین برمیگردونه، میگه عقلا بنا گذاشتن و لذات بر اساس این بنا مدح و ذم میکنیم، ولی اون استحقاق متوزم رو علل مبنایشون بحث کرد، یعنی خودش قبول نه، خودش همین بنای عقلا رو قبول داره، یعنی حسن قبح عقلی رو به حسن قبح عقلایی برمیگردونه، به نظریه اعتباریات و جعل عقلا لمصلحت آخر که مثلا حفظ نظام، نه خودش. خود فعل مصلحت نیست، یعنی به خاطر خود فعل بنا نمیذارن، همیشه بنا میذارن بر کاری به خاطر اینکه اون کاری مصالحی داره برای جامعه. حالا در ایشون جامعه رو بیشتر بحث میکنه، ولی برای فرد هم میشه اینو لحاظ کرد، چون که علامه طباطبایی اینم بحث کرده. خب عرض به خدمت شما، اگر این مطلب ایشون رو، خب ما اینو به اصطلاح قبول نداریم، مبناعاً حسن قبح عقلی رو به بنای عقلا، یعنی حسن قبح عقلایی بر نمیگردونیم ما، و عرض به خدمت شما معتقدیم که عقل وقتی درک داره میفهمه واقع رو که الزام باشه، دیگه نیازی نیست که اینو شما برگردونید به اعتبار عقلا. چه عقلا اعتبار بکنن چه عقلا اعتبار نکنن، اگه عقل درک کرد اون الزام رو، حکم عقل هست. اگه درک نکرد، حکم عقل نیست. بلکه بالاتر میگیم اگر این درک نباشه، بنای عقلا چه ارزشی داره؟ شما میگی شارع یکی از عقلاست بر رئیس، نه خیر، ما اینو قبول نداریم. این که عقلا بیان برای یه مصلحت یه قاعده یه اعتباری بکنن، به درد خودشون میخوره. مصلحت سنجی میکنن، میبینن چراغ قرمز بذارن، این سبز برن، قرمز وایستن. خب بله، هر کی وارد جامعه شد، این معناش اینه که این قوانین رو پذیرفته، باید انجام بده. به عنوان این که وارد جامعه شد، یعنی این قانون جامعه رو پذیرفته، از باب اوفو به عقود، یعنی وارد شد، یعنی این امضا کرد. وقتی وارد شهری میشه آدم، یعنی اینکه امضا میکنه این قوانین این شهر رو، بنابراین باید عمل بکنه، چون به امضاش باید عمل بکنه. اما چه ربطی داره که شما بگید پس شارع هم اونجا نوشت که فلان؟
نه، اشتباه
میشه عوض میکنه، عوض میکنه، بله، میگن الان یه اشتباه شده، این قانون یه قانون دیگه، ولی ما ملزمیم عمل کنیم، اما نه به عنوان اینکه حکم عقله و ملازمه دارد با حکم شهر. هیچ کدوم، نه حکم عقله نه حکم شهر، حکم لازمه امضا، امضا کردی چیزی رو، عقد بستی، باید طبق اون عمل بکنی. شارع هم بله گفته اوفو بالعقود، از این باب اون کلی اوفو بالعهود شامل این مورد هم میشه. لازم هم نیست شاره بگه، عقل اینو میگه، عقل میگه پیمان بستی بهش عمل بکن، مثل این که میگه دروغ نگو، میگه به پیمانم عمل بکن. حالا شاره هم گفته از باب ارشاد، اما این ربطی نداره که اوغلا بیان بگیم چون خدا هم یکی از اوغلا، بر رئیس اوغلا، بر خالق اوغلا است، پس خدا هم اینو میگه. چه دلیل
مثلا بگم که خب مثلا مفسده رو با عقل نظری درک میکنه عقل انسان، بعد احکام الهی هم تابع مسائل و مفاسد، پس بعد خداوند در این باب مخالف هم با این
نه ببین
یعنی آقا اشکال کردن که ممکنه تغییر بکنه، کار رو عوض بکنه، نه ما میگیم
عقلیه. ببینید این از دو طرف مطرحه. یه وقت شما میگه هر جا مصلحت و مفسده هست شارع اونجا حکم داره، این درست نیست. یه وقت میگید هر جا شارع حکم کرد یه مصلحت و مفسده ای داره، این درسته.
خب حالا این به اولی
ما الان میبینید ما اینجا دوم داریم اینو به اسم اولی، یعنی هر جا ما مصلحت مفسده هست شارع هم اونو قبول کرده. نه به چه داره، ما این همه مصالحی داریم، مصلحت می‌بینیم خونمون رو منظم کنیم، این مصلحت می‌بینیم میزا رو اینور بچینیم، صندلی‌ها رو اونور بچینیم، شارع هم این حکم کرده به این مورد خاص؟ نه. هر جا مصلحت بود حکم شارع هست؟ نه. هر جا حکم شارع هست حتما مصلحتی هست. مصلحت هم باید ملزمه باشه. تازه ما میگیم مصلحت ملزمه، حکم شارع مصلحت ملزمه داره. اونم خودش میدونه، ما مصالح رو نمی‌دونیم. اصلا مصلحت ممکنه یه مصلحت هم امتحان باشه، مصلحت سلوکی باشه به قول شیخ اعظم. مصلحت هم اونی که بعضیا فکر میکنن که حتما باید یه آثار مثبتی، ما اونم قبول نداریم. ما تو قاعده صلاح اینو بحث کردیم، قاعده صلاح میگفت مصلحت همون فایده است. ما گفتیم نه، حکمت باید باشه، فعل خدا بدون حکمت عبث میشه، اما اون حکمت حتما مصلحت به معنای صلاح نفع. نه، مصلحت
مفسده که اینا میگن اصلا مصلحت نظام،
اصلا میگن اینا که میدونم
نظام
بله اینا نظام
باشه، اگر میشم مستقبل عقلی دیگه
بله. نه 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 نه، اون مستقبل مصلحت مفسده نیست، اون که اشاعره هم قبول داره. اینا خیلی اشتباه میکنن معاصری،
ارزم یعنی الان نخوش شدیم گفتیم خیلی
آره. ببینید اینا تا حسن و حسن و مفصل ما بحث کردیم، اصلا حسن و به معنی مصلحت و مفسده این هم معنی سوم یک اشاعره قبول داره.
مصلحت و مفسده نظام یا مصلحت و مفسده خودمون،
هیچ کدوم، هیچ کدوم
نه.
اصلا اصلا حسن و اصلا ببین اینا که مصلحت و مفسده نظام رو میگن، ما که گفتیم که وقتی عقلیه نوبت عقلایی نمیرسه. اصلا ما میگیم بناعات عقلایی هم که هست که ما میگیم اونا شرع امضا کرده چون عقلیه. مثلا ایشون میگه بنای عقلایی که عدل و ظلمه، میگیم این بنای عقلا ناشی از عقل، حکم عقل، فهم عقل، یعنی در واقع اینجا نتیجه تابع چی میگن مقابل اخص اشرف مقدمتینه. یعنی وقتی بنای عقلا هم هست، درک عقل هم هست، در واقع این حکم عقل میشه نه بنای عقلا. بنای عقلا تابع اونه، نتیجه تابع اشرف مقدمه. یعنی اینجا هم بنای عقلا هست هم درک عقل، اینجا میشه عقلی نمیشه عقلایی، ولو عقلایی هم هست، یعنی عقلا هم قبول دارن، طبق اون عمل میکنن، قانون گذاشتن تو کشورشون. اون هیچ در فردیش هم ما میگیم اصلا این نیست. اتفاقا یه اشتباهی که بعضی میکنن همینه، یعنی حسن قوپ عقلی که همون وظیفه گراییه بر اساس غایت گرایی معنا میکنن و اینو اشاعره قبول دارن. اتفاقا همون معنای سوم همینه، اشاعره هم میگن بله اگه این فعل مقدمه، غرض من دفاع از کشوره، این فعلم مقدمه دفاع از کشوره، کشتر دشمن مقدمه دفاع از، لذا اینو ما عقلی قبول داریم، اینو حسن خوب عقلی به این معنی رو ما قبول داریم. یعنی اگه به لحاظ مساله چه اجتماعی چه فردی شما بگید ما قبول داریم، اشاعره میگن ما قبول داریم، این سومین معنایی که استثنا میکنن. حسن قف وقتی که این مصلحت هم بذارید کنار، بگید خودش واجبه، یعنی ظلم قبیحه، چه آثار مثبت داشته باشه چه منفی، ظلم خودش قبیحه. بله ممکنه ما بگیم این فعل واجبه به خاطر یک مصلحتی، که اشاعره میگن، اما ما میگیم اون مصلحته رو باید عقل بفهمه وجوبش. یعنی به تعبیری ما غایت گرایی رو به صورت مطلق نفی نمی کنیم در فلسفه اخلاق، ما غایت گرایی رو در چارچوب وظیفه گرایی قبول داریم، چنان که فضیلت گرایی رو هم در چارچوب وظیفه گرایی قبول داریم، این سه تا مکتب. اما اونا به تنهایی هیچ کدوم اعتبار نداره. نه غایت گرایی به تنهایی اگه وظیفه گرایی رو بذارید کنار اعتبار داره. چرا؟ چون شما میگه غایت فعل الف ب، الف انجام میدم به خاطر ب، ب انجام میخوام به خاطر چی؟ بالاخره باید یه جایی برسید دیگه، تسلسل که نمیشه. اون یه جایی که رسیدیم اون غایت نهاییه. مثلا شما میگی تقربه به خدا، اون میگه پول در آوردن، اون میگه قدرت. میگم خب چرا تقربه به خدا؟ به چه دلیل من باید به خدا نزدیک بشم؟ به چه دلیل باید پول در بیارم؟ به چه دلیل باید قدرت رو کسب بکنم؟
اگه
اون وظیفه میخواد، وظیفه یعنی حسن خوب، یعنی درکم، یعنی باید عقلی الزامه رو بفهمه تا بشه غایت الغایات، یا غایت، غایت یک چیز یا غایت همه غایات. بنابراین غایت گرایی بدون وظیفه فایده نداره. چنان که فضیلت، من آقا میخوام فضیلت، ملکه، که چی؟ برای چی میخوای ملکه به دست بیاری؟ ملکه برای چی میخوای کمال به دست بیاری؟ اصلا من نمیخوام کمال به دست بیاری. چرا وجوب کسب کنم؟ عقل باید اینو درک بکنه که من باید به کمال برسم، به کمال به این فضائله، پس باید به اینا برسم. اگه این درک عقل، اگه این حسن و قوه عقلی نباشه، فضیلت گرایی هم رو هواست. دیدم یکی از دوستان اسم نمیارم، ایشون گفته فضیلت گرایی در رتبه اول قرار گرفته، وظیفه گرایی دوم. ایشون هم یه نظریه داره که این ستا رو جمع بکنه. غایت گرایی پایین ترین درجه اخلاقه. ما برعکس نمیگیم، اونو از رتبه دو میبریم به رتبه یک. میگیم وظیفه گرایی اصل، غایت گرایی و فضیلت گرایی پایین تر. سلام علیکم و رحمت الله. دست شما در نکنه. آقا این کتاب هم ما عرض به خدمت شما، نمیدونم چیا نام است، کتاب امروز هر کاری کردیم که بتونیم به دست بیاریم و بیاریم خدمت شما تقدیم بکنیم، کتاب اون قاعده قبلی نشد که نشد. 5 تا نسخه دادن که تموم شد. 5 تا عرض به خدمت شما، 10 تا که ما طلب داشتیم قرار بود بدن که من بیارم دیگه، گفتم فردا ظهر میتونیم، تا فردا ظهر برسیم. حالا انشالله هفته بعد، انشالله هفته بعد خدمتتون میاریم. خب بنابراین نه، کانت اصلا فضیلت و غایت رو مطلقا قبول نداره، ما اونو نمیگیم. ما هم هر ستا رو قبول داریم، ولی وظیفه اصله، آره. ولی نه، کانت میگه که شما اگه بگی که این کار رو من میکنم به خاطر این، فعلت دیگه اخلاقی نیست. ما میگیم نه، ما میگیم اگه بگی این کار انجام میدم برای این، اون ولی وظیفه باشه، اینم اخلاقیه. یا میگه وقتی وظیفه شد دیگه مطلق باید عمل بکنی، هر مسئله پیش از دروغ راست باید بگی، ولو اینکه باعث کشته شدن 100 نفر بشه. درست نیستین، یه وظیفه است، حفظ جانم یه وظیفه است، اون مهمتر از اینه. وظیفه همیشه مطلق نیست، وظیفه قابل تزاحمه، در تزاحم هم اهم و مهم میلاد. بله، بنابراین آخه میگه اگه یه کسی گفت که این فلانی کجاست، شما میدونید اینو میکشن، شما باید بگی، راست باید بگی. ما میگیم نه،
اشکال بنایی
نمی‌کنید
که
بنا رو اشکال بنایی بهشون نمی‌کنید که چرا اشکالاتمون مونده. حالا فعلا همین سه تا نکته اصلی امروز گفتید،
همین سومی بحث داشتشون که گفتش که
اونم
باید
منجر
به حس نظام بشه، خودش حس نظام
اصلا نیازی بشه. نیست، اونم نیازی نیست، اصلا عقلا میتونن بنا بکنن خودش رو واجب بکنن،
اتفاقا بهتره که.
ولی اینجا عقلی میشه، میدونید در واقع برمیگرده به عقل. چرا عقلا اینا، چرا اینا واجب میدن؟ چون عقل درک میکنه. اون جایی که میگید عقلا بنا میذارن برای یه چیز دیگه، منتها ما میگیم اون چیز دیگه رو از کجا آوردن اوغلا، میگیم اونو با عقل درک میکنن. اگه بگید همین رو واجب میکنم بدون هیچ چیز دیگه، بگیم پس اینو با عقل درک کردن. اگه میگید نه عقلا اینو میگن به خاطر یه چیز دیگه، بگیم پس اون چیز دیگه رو با عقل درک کردن که این بنا رو گذاشتن. مثلا همین چراغ قرمز، حالا قرمز و سبز چه فرقی داره؟ پس خودش نمیتونه باشه، پس حفظ نظم باید باشه. مثلا حفظ نظم وظیفه است، حالا به کجا برمیگرده؟ بودن باز به حفظ ذات برمیگرده که بالاخره نظم نباشه هرج و مرج میشه، همه کشته میشن، به هر حال همه آسیب میخورن، دفع ضرر واجب و ضرر هم که واجبه، همون نظم هم اینجا برمیگرده. حالا اشکالات دیگه رو جلسه بعدی شد. همیشه حکم عقل لولت تعارض تضاهم، همیشه همیشه بله، اصلا ما چیز مطلق عدل و ظلم میشم همینه. البته طبق تعریف خاصا، نه 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 اون درست، اون تعریف هر چیزی جای خودش، اون مطلق، اون هیچ وقت قید نمیخوره، ولی ازش چیزی در نمیاد. کجاش جاست؟ جاش کجاست؟ اما بگید نه تجاوز به حق، نه گاهی من باید تجاوز به حق این زمین، وارد این زمین بشم چون از کشورم میخوام دفاع بکنم و ظلم دارم میکنم دیگه، ولی به خاطر یه مصلحت بالاتر. همیشه تضاهم ممکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. ببینید نفس الامر توش بحث واقعا که این الان آقای لاریجانی هم ظاهرا نفس الامر قبول داره، دیدید که عبارتش یه عالمی. ببینید حالا من اونو واقعا ما نمیدونم، بذارید اینا خاموش کنم، اینا بحث های حساس مهمه، باید مفصل در جای خودش بحث بشه.